بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین العبد المؤید المحمود الاحمد الذي سمي في السماوات باحمد وفي الارضين بابي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خداوند متعال دلهای ما رو منور به نور هدایت بفرماید و این مجلس رو و اهل این محفل رو مورد توجه ولی عصر ارواح نافده قرار بده. سلام خالصانه همه علاقمندان و ارادتمندان به محضر اهل بیت رو به حضورشون خصوصا سید الشهدا علیه السلام ابلاغ بفرماید. در دنیا و آخرت دست ما از دامن پرمهر پیامبر و اهل بیتش کوتاه مگرداند و حظ و بهره ای از این جلسات و ارواح گذشتگانمون، گذشتگان حضار محترم، بانیان این جلسه، برگزار کنندگان این جلسه عائد و واصل بگرداند، جهت اجابت دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از محضر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فاضلیان هم عذرخواهی میکنم که محضر ایشون دارم درس پس میدم. انشالله که سایه علمای اعلام بر سر هممون همیشه با سلامتی مستدام باشه. شب گذشته عرض بنده به اینجا ختم شد که از جمله توقعاتی که خداوند متعال از بعضی بندگان خاص خودش داره، مثل پیامبران، مثل ائمه اطهار علیهم السلام، مثل اولیاء دین، این هست که در برابر سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌ها و اشتباهات فکری جامعه بی تفاوت نباشن و به دنبال اصلاح اشتباهات جامعه برند. اگر امام حسین علیه السلام از همه زندگی خودش، امنیتش، آرامشش، احترامی که در مدینه داشت، آرامشی که خانوادهش در شهر مدینه داشتن، چشم پوشی میکند و خارج میشه از این شهر و خودش رو و خانوادهش رو به خطر میاندازه، نهایتا هم ماجرا ختم به شهادت خودش و عزیزترین اصحاب و فرزندان و برادران و برادرزاده هاش میشه. یک علت مهمش همینی که خدا این عهد رو از امثال امام حسین علیه السلام گرفته، این میثاق غلیظ و این پیمان گرفته شده که در برابر انحراف، در برابر اشتباه جامعه ساکت نباشید. اصلا امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین، یعنی شما بی تفاوت نسبت به اشتباهاتی که تو جامعه ممکنه اتفاق بیفته نباشید، احساس مسئولیت کنید. همه ما با توجه به ظرفیتی که خدا در اختیارمون قرار داده مسئول هستیم نسبت به رخدادهایی که پیرامون ما اتفاق میفته. نمیشه بگیم ما کار نداریم، نمیشه بگیم به ما ربطی نداره. هر کسی بالاخره در حد خودش یه سری مسائل بهش مربوطه، تو مسائل مربوط ازش سوال خواهد شد. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، بالاخره هر کدوم ما یه حیطه مسئولیتی داریم که در برابر او باید پاسخگو باشیم. مسئول کسیه که ازش سوال میشه دیگه. حالا بگذاریم از این که ممکنه مسئولیت بعضی مسئولین این معنا رو مخدوش کرده باشه، ولی مسئول واژه از همه معنای کسیه که ازش سوال میشه، مورد سوال قرار میگیره که چیکار کردی. نسبت به امکاناتی که در اختیار ما هست هممون مسئولیم. فرمود در قیامت قدم از قدم نمیگذارن کسی برداره، حتی یسأل عن اربع، مگر اینکه در برابر این چهار تا مسئله پاسخگو باشه. چهار مسئله رو باید پاسخگو باشه. حالا یه تفاوت نقلی هست، ولی این چهار تا سوال اصلی تو همه نقلها مطرح شده. یک، فرمودن ان عمرهی فیما افناه، عمرشو چی کار کرده؟ بالاخره خدا هیچی به ما نداده باشه، یه فرصتی به نام عمر به ما داده که واقعا ظرفیت بسیار ارزشمندیه، واقعا قابل استفاده است، لحظه لحظهش قابل استفاده است. دوم فرمود از جوانیش سوال میکنن، ان شبابهی فیما ابلاه، عمر که جوانی هم جزءشه، باشه، به خاطر اهمیت جوانی یک بار خدا از عمر سوال میکنه، یه بارم از جوانی به طور خاص که جوانی تو چی کار کردی. بالاخره اون ظرفیتی که انسان در قالب عمر داره در جوانی چند برابره. اگر بخواد برنامه مادی داشته باشه، جوانی فصل تراوت و شادابی و کار و تلاشه. بخواد برنامه معنوی داشته باشه، جوانی بهترین موقع است، گل زندگیه. خدای نکرده بخواد هدرش هم بده، در جوانی خیلی راحتتر آدم غفلت زده میشه، خیلی راحتتر دچار مستی بیهوشی و بیتفاوتی میشه. پس از جوانی هم سوال میکنن. بعد فرمود ان مالهی من اینه کسبه و فیما انفقه، از ثروتش داراییش. باز بالاخره انسان با کم و زیادش تو این دنیا از امکانات مادی هم بهره‌منده، از اون هم سوال میپرسن ازش از کجا آوردی و کجا هزینه کردی. اینم مهمه. یعنی بعضی ها میگن آقا بالاخره مال خودمه، خودم زحمت کشیدم به دست و هر طورم دلم بخواد هزینه میکنم. میگه نه، باید جواب بدی که چگونه انفاقش کردی، یعنی چطور خرجش کردی. و مورد چهارم از مواردی که ما مسئولیم نسبت بهش و باید پاسخگو باشیم، فرمودن ان حبنا اهل البیت، در برابر محبت ما هم مسئولید. این محبت سید الشهدا علیه السلام درست حلال خیلی از مشکلات ماست، ولی برای ما مسئولیت میاره ها. من و شما رو به اسم حسینی میشناسند تو جامعه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر احساس کردی که به تو میگن شیعه جعفر علیه السلام، مواظب باش، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مواظب باش زینت ما باشی، زینت دم و دستگاه امام حسین علیه السلام باشیم. رفتار ما، حرکات ما، سکنات ما زیر ذره‌بین از طرف مردم. هم پیراهن مشکی که تو ماه محرم میپوشیم یه عده به ما حساس میشن، حواسشون به ما خواهد بود. اگر قدمی کج برداریم فوراً این رو نسبت میدن به کل مجموعه ارادتمند و محب و عاشق امام حسین علیه السلام. حواسمون باشه، مسئولیت ایجاد میکنه، نعمت دیگه. از ارزشمندترین نعمت‌های خدا همین محبت به اهل بیت پیامبر اکرم هست. در برابر نعمت هم ما از قرآن کریم این رو می‌توانیم به راحتی استفاده بکنیم. قرآن کریم 7 مورد کلو و اشربو یا کلوی تنها داره. کلو و اشربو یا کلوی تنها. دقیقاً 7 موردش هم بلا فاصله بعد از این که می‌فرماید بخورید یا بخورید و بیاشامید، یه مسئولیت به عهده ما می‌ذاره. بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. بخورید بیاشامید، حلال بخورید. بخورید بیاشامید، این رو در راه خدا استفادهش بکنید. خیلی سریع بخوایم جنبندیش بکنیم، یعنی این که خدا به ما نعمت داده، و در قبال نعمت از ما مسئولیت میخواد، توقع داره. محبت اهل بیت از ارزشمندترین نعمتهای خداست. الحمدلله اگر روزی ما شده، و اگرم فکر میکنیم که هست ولی اون محبت حقیقی نیست، انشالله خدا این طعم محبت حقیقی رو به همه ما بچشانه. اما مسئولیت ایجاد میکنه برای ما. به ما میگن حسینی، به تعبیر امام صادق علیه السلام به ما میگن شیعه جعفر. لذا همه رفتار ما، نشست و برخاست ما، ارتباط ما با دیگران، گفتگوی ما، همه اینا تحت نظر خواهد بود. خب یه عده هم بیمار دل هستن، دنبال این هستن که به این آستان مقدس یعنی اهل بیت پیامبر، حالا به مناسبت این ایام سید الشهدا علیه السلام بتازن. همیشه بودن اینها دیگه، بالاخره این کارشون رو انجام میدن، البته طرفی نمیبندن، ولی از کوچکترین فرصت ها هم میخوان استفاده بکنن. یکی از کوچکترین فرصت ها ممکنه مثل بنده ای باشه، یه وقت نکنه خدای نکرده با گفتارم، با رفتارم، با حرکتم، الحمدلله رب العالمین، حالا یه دو سالی هست بنده توفیق ارتباط با دوستان این مجموعه رو دارم، این رو عرض میکنم و میدونم شهادت بدم که واقعا ادب عرض ارادت به محضر سید الشهدا علیه السلام، حالا تا جایی که بنده توفیق داشتم، در همه عزیزانی که باشون آشنا هستم موج میزنه. ای کاش هممون اینجوری باشیم، یعنی واقعا رفتار ما، گفتار ما، نشست و برخاست ما حاکی از این باشه که ما در یک مجموعه به نام هیئت تربیت شدیم. هیئت باید این چنین باشه، خروجی هیئت باید یک محب واقعی اهل بیت باشه که دیگران با دیدنش ترغیب بشن به این که بریم ما تو این مجموعه قرار بگیریم، بریم ما هم هیئتی بشیم، بریم ما هم عمرمون رو، جوانیمون رو صرف اظهار محبت و اظهار ارادت به اهل بیت بکنیم. این مسئولیت ایجاد میکنه. پس هر کسی مسئولیتی داره. یکی از مسئولیت ها عرض شد که برطرف کردن سوء تفاهم هم هاست، اشتباه ها، برداشت های غلط. قرآن کریم حالا در تاریخ اسلام خودش اولین مرجع و منبع هست برای بررسی همین رفع اشتباه ها و سوء تفاهم ها. در قرآن چند مورد داریم حالا مکرر، که البته چون ما میخواییم به مباحث مهمتر و در واقع کاربردی تر امروزی برسیم، نمیخواییم خیلی به مصادیقی که در قرآن مطرح شده بپردازیم. البته باید بنده گوینده کد بدم و اون شنوندهی که اشتیاق پیدا میکنه خودش بره دنبال این بحث رو بگیره. و من خواهشم اینه، همین جلسه قبل از این جلسه در یه مسجدی انجام وظیفه میکردم، یه آیه ای رو اونجا خوندم، حالا دیگه اعتماد به حافظه شده بود و یه حرف کم و زیاد شده بود از اون آیه. از منبر که آمدم پایین یه آقای قرآن آورد، گفت آقا این به اضافه گفتی، اینجا این آیه نداره. خیلی خوشحال شدم، گفتم الحمدلله که من اگر یه آیه بالای منبر دارم میخونم، این مخاطب من تشویق میشه و ترغیب میشه بره این آیه رو کاملش رو ببینه، اگه یه فرازش رو میگم بره کاملش رو، بعد بیاد به منم تذکر بده، این خیلی جای شکر داره، الحمدلله رب العالمین. عرضم اینه که خواهشم از دوستانم این هست که اگر یه وقتی ما یه حرفی رو اینجا یا نکته ای رو عرض میکنیم نمیرسیم بازش بکنیم، دوستان خودشون پیگیر بشن و یه نتایجی ازش به دست بیارن، مخصوصا آیات قرآن کریم، چون واقعا نه فرصت و نه اطلاعات، ممکنه اطلاعات بنده اجازه بده که همه مطلب به حق مطلب ادا بشه، ولی همین که بدانیم آیه ای در قرآن هست که این چنین سخن گفته، محتواش این هست، خوبه بریم پیگیری کنیم و استفاده بکنیم، انسمون رو با قرآن زیاد کنیم. یه سخنرانی از مرحوم آیت الله دستغیب رضوان الله علیه گوش می‌کردم، ایشان می‌فرمودن من یه چرخی زدم، حالا این تعابیر تعابیر بنده است، حالا اون معنا می‌خوام منتقل بشه، فرمودن چرخی زدم بین اصحاب مسجدم، مسجد عتیق شیراز که ایشان سالها در احیای این مسجد و بالاخره در برپایی مجالس و مراسم این مسجد، مثلا دعای کمیلای خیلی پرشور و خیلی باحالی داشته شهید دستگیب در اون مسجد، میفرمودن من یه چرخی بین اصحاب مسجد زدم باهاشون رفاقت و انس. میفرمودن این مطلب مال سال مثلا حدود 1350 تا 55، میفرمود بالای 90% کسایی که مسجد میان سوره یاسین رو حفظن و هر روز میخونن. بعد گفتم که واقعا یه مقداری ماها، و اینو که شنیدم گفتم ما یه مقداری انس با قرآنمون نسبت به اونها واقعا ضعیفه. توی روایتی هست که شیعه در شبانه روز 50 آیه قرآن باید بخونه، 50 آیه قرآن. ما یه مقداری خلاصه کارهای دیگری که اولویتم نیست، وقتمونو پر کرده باشه، ولی اگر آیه ای شنیدیم از رسانه، تلویزیون، رادیو، قبل از اذان، حالا به مناسبت‌های مختلف پخش میشه دیگه، این مسئولیت رو برای خودمون تعریف بکنیم، مراجعه کنم یکی دوتا آیه این ور اون ورش هم ببینم، یه مقداری انسمون رو با قرآن بیشتر بکنیم تو موقع‌های نماز و غیره. بالاخره این ثروتی است که خدا در اختیار ما قرار داده و اتفاقا همین هم از مسائلی که برای ما مسئولیت ایجاد میکنه، یعنی باید با قرآن انسمون رو تقویت بکنیم. از امام حسین علیه السلام بخوایم بگیم ای قرآن ناطق، حالا که توفیق دادی به ما و ما آمدیم با تو انس و الفت داریم، انشالله این انس و الفت هم فصلی نیست، انشالله تو کل سال ما این انس و الفت برقراره، توفیق بده به ما و از خدا بخواه به ما توفیق بده ما با قرآن صامت هم مأنوس باشیم. هر دوتاش با هم انسان رو پرواز میده، این دوتا باله، اهل بیت و قرآن. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، هر دو همراه همن. اگه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید به خاطر این بود که یه عده‌ای این دوتا بال رو از هم جدا کردن. اگر امیر مؤمنان علیه السلام خانه نشین شد به خاطر این بود که این دو بال از هم جدا شد. باید همراه هم باشن، هیچ کدوم به تنهایی انسان رو پرواز نمیدن، همراه هم. اگر من به خودم دارم عرض میکنم 30 ساله 40 ساله در این خانه دارم عرض ارادت و نوکری میکنم ولی پرواز نکردم و احساس میکنم اطرت و ارتباط با اطرتم مشکل نداره، احتمال بدم که مشکل از کم ارتباطی و کم ارادتی به قرآن هست. قرآن رو جدی بگیریم و باش ارتباط داشته باشیم. در قرآن کریم مواردی از این رفع سوء تفاهم و افکار اشتباه نقل شده. یک موردش آیه 177 سوره مبارکه بقره است. چند آیه قبل از این آیه شریفه خداوند متعال مسئله تغییر قبله رو مطرح میکنه. خب یه داستانی دارد، پیامبر تا مکه بودند مسلمان ها عباداتشون رو به سمت بیت المقدس انجام میدادن، با اینکه کعبه و مسجد الحرام خب هم قدیمی تر بود هم در بین ادیان آسمانی مخصوصا در بین پیروان حضرت ابراهیم جایگاه ویژه‌ای داشت کعبه و مسجد الحرام، اما مسلمان ها به سمت بیت المقدس عباداتشون رو انجام میدادن تا اینکه هجرت پیامبر اتفاق افتاد و در مدینه ماجرای تغییر قبله اتفاق افتاد. همین تغییر قبله شد بهانه برای اینکه هم یهودی ها هم مشرکین به مسلمان ها بتازن. دشمن بزرگوار همیشه دشمنیشو میکنه، از کوچکترین فرصت هم استفاده میکنه برای دشمنی کردن، از کوچکترین فرصت نمیگذره. ما باید حواسمون جمع باشه. اینم که میگیم دشمن، همیشه دشمن ما نظامی نیست، همیشه تفنگ دست نمیگیره، سلاح دست نمیگیره، شمشیر نمیکشه. گاهی وقتا با سلاحی سراغ ما میاد و با ما می جنگه که اثرش بسیار مخربتر از سلاح گرمه، یعنی با القاء شبهه، با جنگ روانی روحیه ها رو تضعیف میکنه، اشکالات اعتقادی ایجاد میکنه، کاری میکند اون چیزی که شما بسیار بهش تقید داشتی و پایبند بودی به مرور زمان درش متزلزل بشی و این بسیار خطرناکه، خیلی باید مراقب بود. امیر مؤمنان فرمود شبهه رو شبهه میگن به خاطر اینکه شبیه حقه، کلمت و حق یراد و به حل باطله، ظاهرش ظاهر قشنگیه، حرف حقیه ظاهرن، اما اون چه که اتفاق میفته ریشه و بنیان عقاید رو متزلزل میکنه. این که مکرر گفته شده، بنده هم حالا در شبهای گذشته عرض کردم، هر کس به اندازه خودش سواد و فهم دینی داشته باشد، دلیلش اینه ماها معمولا در مناسک یعنی کارهای عملی قوی هستیم، الحمدلله خانواده هامون خانواده های متدین و مذهبی بودن، رفقامون مجموعه هایی که باشون مرتبط بودیم، اما گاهی وقتا از نظر نظری و علمی یه مقداری نیاز به تقویت و کار داریم. عرض کردم ارتباط با قرآن، مطالعه، فکر، اینا کمک میکنه. وقتی قبله تغییر کرد، مشرکین از یه طرف هجوم آوردن، مسلمان ها چرا قبله تا حالاشون رو بالاخره دست ازش برداشتن و چرا اینا هر روز به یه سمتی وای میسن؟ این هم شد دین، تا دیروز داشتن به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، حالا به سمت مسجد الحرام. از اون طرف یهودی ها شروع کردن مانور دادن که اینا تا حالا پیرو قبله ما بودند و چون ما گفتیم این چه دینی است و چرا دارن به قبله ما نماز میخونن، رفتن قبلهشون رو عوض کردن و پس معلومه اینا باری به هر جهتن، سلیقه‌ای دارن رفتار میکنن، قبله ما ارزشش بیشتره، اونا میگفتن قبله ما ارزشش بیشتره، مشرکین میگفتن کعبه مقدس‌تره، قدیمی‌تره، اگر بنا بود رو به کعبه باشن چرا از اول نبودن. خلاصه یه بازار داغ شبهات که ممکنه هر کسی رو متزلزل بکنه. خب اینا هم بالاخره یه جماعتی بودن، بعضی هاشون دهنبین، آمدن به پیامبر عارض شدن که یا رسول الله اینا به ما اینجوری میگن و هر جا ما رو گیر میارن یه خلاصه تیکهی به همون میندازن. بالاخره فضیلت کدومه؟ ما به کدوم جهت به ایستیم مصداق بر و نیکیست؟ این آیه، آیه 177 میگه اصلا شما دوچار اشتباه در برداشت شدید. اصلا بر و نیکی به این نیست که شما کدوم طرفی به ایستید و عبادت کنید. تو ادبیات خودمونم میگیم کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. برو یار رو، یعنی کعبه رو خدا گذاشته تو دنبال حقیقت کعبه باشی. بعضی وقتا مسیر ما رو از مقصد غافل میکنه، زیبایی های مسیر ما رو از مقصد غافل میکنه. امسال خدا یه امتحان خوب از ما گرفته، حواسمون باشه. تو کلاس عرض ارادت به امام حسین علیه السلام، مسیر این جلسات پرشور کنار هم، تنگ هم، با صفا، با شور و حرارت زاید الوصف، امسال خدا به ما گفته من تو این مسیره میخوام یه اختلال ایجاد بکنم ببینم تو باز میتوانی به اون مقصد برسی. هیئت مسیره، مجالس امام حسین علیه السلام مسیرن که من و شما رو به امام حسین برسانن. من و شما وقتی میتوانیم امیدوار به خودمون باشیم که اگر خودم باشم تک و تنها یه سلام بدم به سید الشهدا، کار همون شور و نشور وسط عرضم به خدمت شما عزاداری و اون اوج عزاداری حیات برام اتفاق، یعنی دلم واقعا بشکنه، منکسر بشم. این ماجرایی که از ملا آقا جان زنجانی نقل کردن خیلی جالبه. ایشان خب از ارادتمندای ویژه بوده، از محبین علاقمندا. میگه پیاده داشتم میرفتم کربلا با اون حالا وسایل اون موقع، تو مسیر هر جایی فرصتی پیدا میکردم برای استراحت و اینا، مخصوصا اگه کسی بود. حاج ملا آقا جان زنجانی میگه یه کشاورزی داشت کار میکرد، آبیاری میکرد. خب میدونید حالا اونایی که دیدن، اونایی هم که ندیدن بشنون، اون کسی که سر زمین داره آبیاری میکنه سر وضعش همه خاک و خلی، دست و پا گلی، عرق، یعنی ظاهر قشنگی نیست. میگه رفتم با این آقا نشستم هم صحبت بشم، هم یه مقدار خستگیمو بگیرم، مثلا موقع نماز بشه نمازی هم بخونیم و بعد راه بیفتم. گفت آقا کجا میری؟ گفتم کربلا. گفت که تا حالا کربلا رفتی؟ گفتم بله، سفر چندممه. گفت تا حالا به امام حسین سلام دادی؟ گفتم مگه میشه کسی بره کربلا؟ ما از راه دوری همه سلام دادیم به سید الشهدا. رفتیم حرم، ایستادیم روبروی قبر مطهر و ذریح منور، سلام هم دادیم. بله. آقا تا حالا جواب امام حسین شنیدی؟ گفتم که او حتما جواب من داده، تو زیارتنامه ها هم عرض میکنیم دیگه، شما سلام منو میشنوی و جواب میدی، ولی گوش من نمیشنوه، گوش من حجاب داره. گفت آقا من تا حالا کربلا رو ندیدم، ولی هر وقت دلم امام حسین میخواد یه سلامی بهش میدم، جوابشم میشنوم. حاج ملا آقا جا میگه این پاشد رو دوتا پاش ایستاد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. منی که سلام نداده بودم شنیدم که زمین و آسمان پر شد از صدای و علیک السلام. ما میریم زیارت، غسل زیارت میکنیم، لباس مرتب میپوشیم، اتو کشیده منظم مرتب میریم وای میسیم روبروی ذریع، حال زیارت پیدا نمیکنیم. طرف با اون وضعش، اینا همه مسیر بزرگواران. مواظب باشیم این مسیر ما رو از اون هدف غافل نکنه. موقع میشیم مثل کسی که از هتل در آمد بره زیارت امام رضا، بین راه یه پاساژی دید خیلی جذاب بود، رفت داخل و خلاصه تا ظهر مشغول خرید و با یه دو سه تا کیسه پلاستیک پر از اجناس در آمد. گفت خب دیگه با اینا نمیشه حرم رفت، اینا باره، برگردم هتل. بعد که رسید هتل گفت ای بابا ما را افتاده بودیم بریم حرم زیارت. مسیر ما را از هدف باز نداره. آیه 177 سوره مبارکه بقره میگه اصلا نیکی این نیست که شما فکر میکنید، لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. حالا به سمت مشرق یا مغرب ایستادن که ملاک فضیلت نیست. حدود 6 مورد مصادیق بر رو در ادامه آیه قرآن میفرماید. من چون وقتم گذشته انشالله ادامه این آیه رو فردا نکاتی ازش خدمتتون عرض خواهم کرد. امام حسینم متخصص به هم زدن این معادلاتی که ما فکر میکنیم درسته اما اشتباس، متخصصه. کسی که تا لبه پرتگاه جهنم رفته و به من و شما بگن آقا یه کسی است جلو امام حسین ایستاده، راه رو بسته، زن و بچه رو ترسونده، محاصره کرده ابی عبدالله رو، کاری کرده که کار بکشد به روز عاشورا، میگه یه دیگه جهنمیه. اما سید الشهدا از پرتگاه جهنم برش میگردونه. یکی از اصحاب سید الشهدا کسیست که نه قیافه درست حسابی داره، نه نژاد درست حسابی داره، نه خانواده درست حسابی. حالا به نظر ماها سنی هم ازش گذشته، حدود 90 سال برای غلام ابوذر غفاری جون سن گفتن در تاریخ. قاعدتا هر کس بگه آه تو سپاهی که علی اکبر هست، قمر بنی هاشم هست، صاحبان نسب و شرف هستن، ولی این آقا هم میاد سهم خودشو بر میداره میبره. آمد خدمت سید الشهدا، گفت آقا من اجازه میدان میخوام، هرچند تو سپاه شما ابوالفضل العباسی هم هست، ولی اینجا چه قشنگ گفت، اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند. کاه داشته باش، شما یه پر کاه بیار با خودت. ببین آقا میاد بالای سرش میشینه، اللهم بیض وجهه، خدای صورتش درست ظاهرا توی دنیا سیاه بوده ولی تو نورانیش کن، اللهم طیب ریحه، خدایا بدنش رو معطر کن. 10 روز بعد شهادتش زیر آفتاب صحرا مونده بود، همه شهدا دفن شده بودن، قاعدتا باید بگم آقا این نه کس و کاری داره، نه خیش و قومی داره، نه قبیله‌ای داره، اما اگه امام حسین دعات کرد دیگه همه میشن کس و کارت، همه میشن خیش و قومت. شما یه پرکاه بیار، امام حسین رهات نمی کنه. بعد 10 روز دیدن از دل صحرا بوی خوش میاد. ما هر شب یه روایت در مورد عشق بر ابی عبدالله میگیم، امشب همین رو، این روایت مشهور، گفتن هر کس یه قطره عشق ولو به اندازه پر مگسی در مصیبت سید الشهدا از چشمش جاری بشه، یعنی همون پرکا. همه معادلات رو به هم میزنه ابی عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل. آقا شب چهارم ها، نکنه من پر کاه نداره. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.